بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سفیر آمریکا در بغداد میگوید در یک چارچوب زمانی معین موفقیت در عراق امکان پذیر است. دولت ژاپن با اختصاص 17 میلیون دلار برای توسعه صنعت نفت عراق موافقت کرد. و مردان مسلح در نوار غزه یک عکاس خبرنگار اسوسییتد پرس را ربودند. ساعت 8 بعد از ظهر. سلام، من مسعود ملک هستم و با همکارانم در رادیو فردا خبرها و گزارش‌های درباره رویدادهای جهان را به آگاهی می‌رسانم. صبح روز سه‌شنبه زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در عراق و ژنرال جورج کیسی فرمانده نیروهای آمریکا در عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در بغداد شرکت کردند. ژنرال کیسی گفت نیروهای عراقی باید ظرف 12 تا 18 ماه کنترل کشور را در دست بگیرند. آقای کیسی افزود احساس می‌کند دولت آمریکا باید همچنان بر کاهش نیروهایش در عراق متمرکز شود، اما او از درخواست نیروی بیشتر در صورت لزوم خودداری نخواهد کرد. زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در عراق نیز گفت
The recent sectarian bloodshed in Iraq causes many to question whether the United States and the Iraqis.
آقای خلیلزاد گفت خونریزی‌های ناشی از درگیری‌های فرقه‌ای اخیر در عراق این پرسش را مطرح کرده است که آیا عراق و ایالات متحده می‌توانند موفق شوند یا نه. پیام امروز من روشن است. به رغم چالش‌های مشکلی که با آن روبرو هستیم، موفقیت در عراق امکان پذیر است و در یک زمانبندی واقع بینانه مشخص قابل دست رسی است. آقای خلیلزاد افزود
Those forces that constitute the extremist camp including not only Al-Qaeda but Iran.
نیروهای تشکیل دهنده اردوگاه افراطی ها فقط به القاعده محدود نمی شود. ایران و روسیه مشغولند تا ما و عراقی ها را از توفیق باز دارند. آنها از موفقیت در عراق هراس دارند. آنها می‌خواهند با تحمیل هزینه بر ما و سست کردن حرکت ما درگیری را ادامه دار کنند و خساراتی بر ما تحمیل کنند که این تصور به وجود بیاید که عراق نمی‌تواند از ثبات برخوردار شود. در همین حال ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد دو سرباز آمریکایی در جریان نبرد در استان انبار عراق کشته شدند. به این ترتیب ماه اکتبر پرتلفات‌ترین ماه امسال برای نیروهای آمریکایی بوده است. از اول اکتبر تا به حال 89 سرباز آمریکایی در عراق جان خود را از دست دادند. در بغداد نیروهای آمریکایی از شب گذشته محله کراده را بستند و با حمایت هلیکوپترهای اکتشافی در جستجوی خانه به خانه برای یافتن یک سرباز عراقی تبار آمریکایی هستند که از دیروز ناپدید شده است. دولت ژاپن با اختصاص 17 میلیون دلار برای توسعه صنعت نفت عراق موافقت کرد. در جریان سفر حسین شهرستانی وزیر نفت عراق به ژاپن و دیدار با مقام‌های این کشور روز سه‌شنبه توکیو اعلام کرد به منظور توسعه پالایشگاه نفتی بصره در جنوب عراق 17 میلیون دلار وام در اختیار دولت عراقی قرار خواهد داد. این وام بخشی از مجموعه کمک‌هایی به مبلغ 3.5 میلیارد دلار محسوب می‌شود که ژاپن در سال 2003 میلادی تعهد کرد به بازسازی عراق اختصاص بدهد. چین روز سه‌شنبه گزارش‌ها مبنی بر ابراز پشیمانی رهبر کره شمالی از انجام آزمایش هسته‌ای را رد کرد. خبرگزاری کره جنوبی هفته گذشته گزارش داد کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی در دیدار با نماینده ویژه چین از انجام آزمایش هسته‌ای در نهم ماه اکتبر ابراز پشیمانی کرده است. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
در گزارش رسانه‌های کره جنوبی آمده بود کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی در دیدار با تنگ ژیاشوان نماینده ویژه چین در پیونگیانگ پشیمانی خود را از انجام آزمایش اتمی به اطلاع وی رسانده است. نماینده ویژه چین هفته گذشته در دیدار از پیونگیانگ پیام هو جین تائو رئیس جمهوری چین را به رهبر کره شمالی ارائه کرد. لیو ژیون چائو سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت
این گزارش ها قطعا دقیق نیست. من هیچ اطلاعی از معذرت خواهی کیم جونگ ایل ندارم.
کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده که پس از دیدار نماینده ویژه چین از پیونگیانگ با او در پکن دیدار کرد نیز در مورد خبر معذرت خواهی کره شمالی ابراز تردید کرده بود. وزیر امور خارجه آمریکا گفت تنگ ژیاشوان به او در این باره که کیم جونگ ایل از انجام آزمایش اتمی در نهم ماه اکتبر پشیمان است و در آینده آزمایش اتمی دیگری انجام نخواهد داد چیزی نگفته است. لیو ژیون چائو سخنگوی وزارت امور خارجه چین میگوید هیچ ضمانتی وجود ندارد که کره شمالی در آینده دست به آزمایش هسته‌ای نزند.
کیم جونگ ایل به این مسئله اشاره کرده است که کره شمالی برنامه‌ای برای انجام آزمایش اتمی ندارد، اما گفته است اگر دولت‌های خارجی فشارهای بیشتر و غیرعادلانه بر کره شمالی اعمال کنند، احتمالاً با اقدام‌های بعدی این کشور مواجه خواهند شد.
اعمال تحریم‌ها از سوی سازمان ملل متحد بر پیونگیانگ مبنی بر ممنوعیت برخی از روابط تجاری و نیز جلوگیری از انتقال وسایل مورد نیاز برای ساخت اسلحه به داخل و خارج از کره شمالی با واکنش شدید این کشور مواجه شده است. ایالات متحده، چین، ژاپن، کره جنوبی و روسیه سعی دارند کره شمالی را متقاعد کنند که به پای میز مذاکرات بازگردد. پیونگیانگ سال گذشته به دلیل اعمال تحریم‌ها از سوی ایالات متحده به برخی از مؤسسات تجاری کره شمالی که به اقدام‌های غیرقانونی از جمله پولشویی متهم بودند از شرکت در مذاکرات شش جانبه به منظور حل اختلاف‌ها بر سر برنامه هسته‌ای‌اش خودداری کرد.
گزارش لیلی صدر را می‌شنیدید. مردان مسلح در نوار غزه یک عکاس خبرنگار آسوشیتد پرس را رو بودند. امیلیو مورناتی عکاس اسپانیایی خبرگزاری آسوشیتد پرس بامداد سه‌شنبه هنگام خروج از آپارتمانی در شهر غزه توسط مردان مسلح فلسطینی رو بوده شد. دولت فلسطینی به رهبری حماس و دفتر محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان این اقدام آدمربایان را محکوم کردند. جستجو برای نجات و آزادی عکاس آسوشیتد پرس آغاز شده است. هیچ گروهی تا به حال مسئولیت آدمربایی را بر عهده نگرفته است. وزیر دفاع اسرائیل امیر پرتس روز سه‌شنبه گفت عملیات ارتش اسرائیل در غزه افزایش خواهد یافت. آقای پرس که در بازدید از مرز اسرائیل و غزه سخن می گفت افزود هدف از این عملیات جلوگیری از پرتاب راکت و قاچاق اسلحه از مصر به غزه است. ارتش اسرائیل در این عملیات نقب‌هایی را که در ناحیه مرزی بین غزه و مصر زده شدند و از آنجا اسلحه وارد غزه می شود می یابد و منفجر می کند. امیر پرتس گفت اسرائیل قصد ندارد دوباره غزه را تصرف کند، اما این عملیات را تا جای ادامه می دهد که مطمئن شود گروه های فلسطینی نخواهند توانست مانند حزب الله لبنان مسلح بشوند. دولت سودان به یان پرونگ نماینده ویژه سازمان ملل متحد در این کشور دستور داد خاک سودان را ترک کند. دلیل اخراج آقای پرانک مطلبی عنوان شده که وی در وبسایت شخصی خود نوشته است. تمامی طرف‌های موافقتنامه صلح سودان با اخراج آقای پرانک موافق نبودند و تحلیلگران احتمال می‌دهند این اقدام در دولت سودان شکاف ایجاد کند. شرح بیشتر را در گزارش تارا عاطفی می‌شنویم.
یان پرانک نماینده ویژه سازمان ملل متحد روز دوشنبه سودان را ترک کرد. سرپرست هیئت اعزامی سازمان ملل به دنبال آنکه دولت سودان به طور رسمی از وی خواست خاک سودان را ترک کند روز دوشنبه از این کشور خارج شد. آقای پرانک در وبسایت شخصی خود نوشته بود ارتش سودان پس از شکست خوردن از شورشیان دارفور در دو نبرد کلیدی روحیه خود را از دست داده است. این نوشته آقای پرانک خشم دولت سودان را برانگیخت. برخی از اعضای ائتلاف دولت متحد سودان میگویند که حزب کنگره ملی، حزب حاکم، بدون موافقت آنها اقدام به اخراج آقای پرانک کرده است. محمد بشیر، سخنگوی جنبش آزادی بخش دارفور سودان، یکی از گروه‌هایی که در مهمه با دولت سودان قرارداد صلح را امضا کرد، تصمیم به اخراج آقای پرانک را ناشی از شکست بخشی از حزب حاکم می‌داند.
اهمیتی ندارد که آقای پرانک چه می کند و یا چه می گوید. وی نمایندگی سازمان ملل متحد را بر عهده دارد، نه نمایندگی خودش را. تحت این شرایط هر تصمیمی در مورد وی باید پس از مشورت کامل گرفته شود. دست کم باید با دولت وحدت ملی مشورت می شد و مشکلات جاری میان سودان و سازمان ملل متحد نیز باید مد نظر قرار می گرفت.
جنبش آزادی بخش مردم سودان که پیش از امضای قرارداد صلح گروهی شورشی محسوب می شد به دولت خود مختار در جنوب سودان فرمان می دهد. این گروه نیز می گوید که در مورد این تصمیم با آنها مشورتی صورت نگرفته است. خبرنگار صدای آمریکا در گزارش خود می‌نویسد که نتوانسته است نمایندگان جنبش آزادی بخش مردم سودان که به اختصار SPLM خوانده می‌شوند را برای اظهار نظر رسمی پیدا کند. اما بر اساس گزارش‌های خبری، مقام‌های بلندپایه در جنوب سودان نیز اخراج آقای پرانک را محکوم کردند. موافقتنامه جامعه صلح میان حزب کنگره ملی و SPLM به خاطر تنش‌ها بر سر تقسیم قدرت و ثروت در سودان خود دچار مشکل بوده است و چنانچه کارشناسان می‌گویند تصمیم به اخراج آقای پرانک ممکن است تنش‌ها را افزایش دهد. آبندگو آکوک، کارشناس مرکز مطالعات صلح و عدالت در دانشگاه جوبا در این رابطه می‌گوید:
The NCP has a larger chair in the government.
NCP یا حزب کنگره ملی سهم بیشتری را در دولت دارد و آنها می توانند بدون مراجعه به شریکان دیگر هر تصمیمی را که می خواهند بگیرند. دولت انتقالی اگر می خواهد تصمیمی بگیرد باید با دیگران مشورت کند، زیرا در غیر این صورت شکاف میان اعضای دولت عمیق‌تر خواهد شد.
سازمان ملل از آقای پرانک حمایت کرده و میگوید که وی را هنوز به عنوان نماینده ویژه دبیرکل در سودان میشناسد. آقای پرانک منتقد صریح اقدام‌های دولت سودان و همچنین شورشیان دارفور بوده است. در هفته اخیر یان پرانک هشدار داده بود که توافقنامه صلح سودان درباره دارفور در آستانه ای از هم پاشیده شدن است.
گزارش تارا عاطفی را میشنیدید.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
And now the Iranian regime is pursuing nuclear weapons.
به دلیل شما به ما نباید اعتماد بکنید.
شنبه ها ساعت 9 شب و یک شنبه ها ساعت 1 بامداد.
به رادیو فردا گوش میکنید. می‌پردازیم به خبرهای درباره رویدادهای ایران. رئیس جمهوری اسلامی خواهان توقف طرح انگشت نگاری از آمریکایی‌ها هنگام ورود به ایران شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در حضور جمعی از ساکنان شمیرانات با تاکید بر آنچه سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ملت ایران در 27 سال گذشته خواند، گفت ایران اما مشکلی با مردم آمریکا ندارد و فقط مخالف زورگویی دولت و دولت مردان آمریکایی است. آقای احمدی نژاد گفت از مجلس شورای اسلامی خواسته است طرحی را که برای انگشت نگاری از اتباع آمریکایی هنگام ورود به ایران تهیه کرده است متوقف کند. روابط سیاسی ایران و آمریکا در سال 1979 میلادی و در پی گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در تهران از سوی دولت آمریکا قطع شد. و اکبر گنجی جامعه غرب را به نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در ایران متهم کرد. اکبر گنجی فعال حقوق بشر و روزنامه نگار روز سه‌شنبه در گفتگو با یک کمیته پارلمان اروپایی در استراسبورگ کشورهای غربی را متهم کرد به خاطر
تقویت و گسترش روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی چشمشان را بر روی نقض حقوق بشر در ایران بستند. آقای گنجی که 6 سال را در زندان جمهوری اسلامی به سر برده نسبت به هر گونه اقدام نظامی علیه ایران هشدار داد و گفت حمله احتمالی نظامی به ایران